با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 24. در پیدایش فصل 24 آیه 4 تا 6 می‌خوانیم که ابراهیم به خادمش چنین میگوید: به زادگاه هم نزد خیشاوندانم برو و در آنجا برای اسحاق همسری انتخاب کن. ناظر پرسید: اگر هیچ دختری حاضر نشد زادگاه خود را ترک کند و به این دیار بیاید، آن وقت چه؟ در آن صورت آیا اسحاق را به آنجا ببرم؟ ابراهیم در جواب گفت: نه، چنین مکن. به بیان دیگر خادم به ابراهیم میگوید: شاید هیچ دختری پیدا نشود که بخواهد به این دیار بیاید. آیا برگردم و اسحاق را به آن سرزمین ببرم؟ هرگز اسحاق را آنجا نبر. اینجا مکانی است که خداوند می‌خواهد باشیم. به هیچ وجه او را به آن مکان نبر. این نکته مهم است که ببینیم. پیدایش فصل 24 آیه 7 می‌گوید: خداوند خدای قادر و متعال به من فرموده که ولایت و خانه پدرم را ترک کنم و وعده داده که این سرزمین را به من و به فرزندانم به ملکیت خواهد بخشید. پس خود خداوند فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد و ترتیبی خواهد داد که در آنجا همسری برای پسرم اسحاق بیابی و همراه خود بیاوری. ابراهیم واقعا مرد ایمان است. او این را دوباره و دوباره آشکار می کند و اینجا کاملا تأکید می کند. او به خادمش می گوید: تو می توانی به خدا اعتماد کنی که تو را هدایت خواهد کرد. خداوند این را به من وعده داده است. ابراهیم در تاریکی حرف نمی زند. او بی پایه و اساس صحبت نمی کند. ایمان با اصطلاح تیری در تاریکی نیست. ایمان بایستی بر کلام خدا واقع و بنا شده باشد. خیلی ها می گویند: من به خدا ایمان دارم و این انجام خواهد شد. خوب است و برای شما عالی است که ایمان به وجود خدا داشته باشید. ولی آیا چیزی نوشته از طرف او دارید؟ ابراهیم همیشه درخواست نوشته برای کلام یا سخن خدا می کرد و آن را از خدا دریافت می کرد. خدا با او قرارداد بست. ابراهیم در واقع می گوید: خدا به من وعده داده که از نسل من اسحاق برکتی به دنیا خواهد آورد. شما می توانید از یک چیز مطمئن باشید. خداوند عروسی برای اسحاق در آن مکان در نظر گرفته است. می بینید ابراهیم بر چیزی که خدا به او گفته است توکل دارد. ما نباید نادان باشیم. ایمان یک نادانی، جهالت و حماقت نیست، بلکه ایمان توکل بر چیزی است. همیشه معقول است و قابل استدلال می باشد. ایمان هرگز در تاریکی راه رفتن و تیر در تاریکی انداختن نیست. با زندگی شما بازی نمی کند که این یا آن انجام خواهد گرفت. ایمان یک قمار نیست، بلکه یک اطمینان است. ایمان یک واقعیت حتمی است. ابراهیم یک اطمینان واقعی را دارد. او یقین دارد و مطمئن است. پیدایش فصل 24 آیه 8 میگوید: اما اگر دختر نخواست بیاید، تو از این قسم آزاد هستی، ولی به هیچ وجه نباید پسرم را به آنجا ببری. ابراهیم میگوید: هرگز پسرم را به آنجا مبر، ولی اگر دختر حاضر نشد بیاید، تو مسئول نیستی. این به چه معناست؟ من فکر میکنم که ابراهیم منظورش این است که خدا از راه دیگری این را حل خواهد کرد. نمیدانم از چه راهی، ولی مطمئن هستم که خدا نمی خواهد پسر من یک زن بی خدا بگیرد. دوست من، شنونده ی عزیز، ایمان یعنی این. ایمان یعنی عمل بر طبق کلام خدا. ایمان بر چیزی تکیه دارد. خدا می خواهد که به کلامش ایمان داشته باشیم و نه فقط ادعا کنیم که ایمان داریم. مهم ایمان به کلام خدا است. این یک پارسایی و تقوای بیمنی است که فکر کنید شما می توانید خدا را وادار کنید تا کاری را انجام دهد و خدا باید آن کار را حتما انجام دهد زیرا شما به آن ایمان دارید. من اکنون چند سالی است که سرطان دارم و هیچ کس به اندازه من نمی خواهد شفا یابد. به من نگویید که به شفا بر طبق ایمان باور ندارم. من به آن ایمان دارم. بعضی ها به من گفتند که می توانم خدا را مجبور کنم که بخواهد مرا شفا دهد اگر آن را از خدا درخواست کنم. اما من نمی دانم اراده او چیست. ولی هر آن چه که اراده اش باشد من آن را جویا هستم و می خواهم انجام دهم. خدا می خواهد که ما نیازهای خود را به نزد او ببریم. ولی او باید کسی باشد که تصمیم بگیرد و تعیین کند که چطور دعاهای ما را جواب دهد. ما نباید و نمیتوانیم خدا را مجبور کنیم که آنچه را ما میخواهیم حتما باید انجام دهد چون ما به او ایمان داریم. این نوع تفکر خودخواهی و غرور محض است و خدا را خوشنود نمی کند. خدا بنده ما نیست، بلکه ما بایستی آگاهانه مطیع او و خواسته هایش باشیم. ابراهیم چیزی دارد که به آن متوکل است. او کلام خدا، سخن و وعده خدا را دارد. او هیچ چیز را به خدا تحمیل نمی کند. او می گوید اگر از این طریق نشود آنگاه خدا راه دیگری برای انجام دادنش در نظر دارد. پیدایش فصل 24 آیه 9 می گوید پس ناظر دستش را زیر ران سرور خود ابراهیم گذاشت و قسم خورد که مطابق دستور او عمل کند. اکنون به خادم نگاه کنید در حالی که به دنبال یافتن عروس برای اسحاق می رود. در پیدایش فصل 24 آیه 10 چنین می خوانیم. او با 10 شتر از شتران ابراهیم و مقداری هدایا از اموال او به سوی شمال بین النهرین به شهری که ناهور در آن زندگی می کرد رهسپار شد. خادم که به بین النهرین می رود تا برای اسحاق عروس پیدا کند، 10 شتر با خود می‌برد و این یعنی کسی باید آنها را هدایت می‌کرد و سوار آنها می‌شد. او با خود تعداد دیگری از خادمان را برد. هدایا از اموال ابراهیم با آن خادم بود. در واقع این خادم سرپرست و مسئول تمام اموال و مخارج ابراهیم بود. پیدایش فصل 24 آیه 11 می‌گوید وقتی به مقصد رسید شترها را در خارج شهر در کنار چاه آبی خوابانید. نزدیک غروب که زنان برای کشیدن آب به سر چاه می آمدند. شاید برایتان عجیب باشد که زنان بیرون می آمدند تا از چاه آب بکشند. ولی در واقع این زنها بودند که به شتران آب می دادند. زنها در آن روزگار بسیار بیشتر از امروز کار می کردند. منظورم کار و زحمت سخت جسمانی است. زنها کسانی بودند که به حیوانات آب می دادند و از آنها مراقبت می کردند. مردها بیرون بودند، معامله و کارهای دیگر انجام می دادند. آنها به هیچ معنا وقت گذرانی و ولگردی نمی کردند. ولی جالب است که توجه کنیم که در آن روزگار زنها بیرون رفته آب می کشیدند. خادم منتظر ایستاده بود، زیرا به عنوان غریبه کار درستی نبود که شترانش را قبل از افراد آن منطقه آب دهد. این خادم به خدا توکل دارد. ابراهیم تمام امر را در دستان خدا گذاشته بود و اکنون خادم نیز چنین می کند. در پیدایش فصل 24 آیه 12 الی 14 می خوانیم او چنین دعا کرد. ای خداوند، خدای سرور من ابراهیم، التماس می کنم نسبت به سرورم لطف فرموده مرا یاری دهی تا خواسته او را برآورم. اینک من در کنار این چاه ایستادم و دختران شهر برای بردن آب می آیند. من به یکی از آنان خواهم گفت سبوی خود را پایین بیاور تا آب بنوشم. اگر آن دختر بگوید بنوش و من شترانت را نیز سیراب خواهم کرد، آنگاه خواهم دانست که او همان دختری است که تو برای اسحاق در نظر گرفته ای و سرورم را مورد لطف خیش قرار داده ای. دعای این خادم چیزی مثل این است: دختران مردم این شهر بیرون خواهند آمد، من نمی دانم کدام یک را انتخاب کنم و به من سپرده شده که یکی را انتخاب کنم. دعا می کنم که آن کسی که انتخاب می کنم همان کسی باشد که تو انتخاب کردی. به بیان دیگر او یاری خدا را در انتخاب کردن مناسب می طلبد. چه کسی را فکر می کنید انتخاب خواهد کرد؟ البته که او مرد است و زیباترین دختری که بیرون بیاید را انتخاب خواهد کرد. و از یک چیز می توانید مطمئن باشید که ربکا بسیار خوشرو و زیبا بود. گروهی از متعصبین مسیحی پروتستانت که در امور مذهبی تندروی می کردند به این ایمان داشتند که زیبایی از شیطان بود و در نتیجه شدیداً با هر زیبایی مخالفت می کردند. ولی شیطان زیبا است. او به عنوان فرشته نور معرفی شده است، اما دیگر آن را ندارد و کامل نیست. خداوند خالق است و شما هرگز منظره غروب یا گل زیبایی را نخواهید دید که او نیافریده باشد. او زنها را زیبا آفریده و این کار به هیچ وجه اشتباه نیست. من مطمئن هستم که این مرد زیباترین دختری که بیرون می آید را انتخاب خواهد کرد. اگر این کار را نمی کرد، خادم خوبی برای ابراهیم نبود. پیدایش فصل 24 آیه 15 الی 16 می گوید: در حالی که ناظر هنوز مشغول راز و نیاز با خداوند بود، دختر زیبایی به نام ربکا که سبوی بر دوش داشت سر رسید و آن را از آب چاه پر کرد. ربکا دختر بتوئیل و نوه ناهور و ملکه بود و ناهور برادر ابراهیم بود. به شما گفتم که ربکا زیبا بود. عزیزان، کلام خداوند میگوید که او زیبا بود و هیچ ایرادی ندارد و این گفته اشتباه نمی باشد. من از این ناراحتم که امروزه فیلم‌های هالیوودی، نمایش‌های تئاتر و انواع تبلیغات شیطانی ظاهر زیبایی را دارند، در صورتی که من فکر می‌کنم که خدا و پیروان خدا بایستی این زیبایی را داشته باشند و آن را به نمایش بگذارند، چون خدا زیبایی را آفریده است. او در آغاز چنین شروع کرد و هیچ ایرادی ندارد که او از یک شخص زیبا و دوست داشتنی استفاده کند. من دعا می کنم که خداوند همیشه مردان و زنان زیبا منظر را به کار خدمت فرا خواند. ربکا دختر معمولی نبود. او بسیار زیبا بود. احتمالاً او می توانست در مسابقه زیبایی برنده شود. او یک باکره بود و هیچ مردی با او نزدیکی نکرده بود. پیدایش فصل 24 آیه 17 الی 19 می گوید: ناظر نزد او شتافت و از وی آب خواست. دختر گفت: سرورم بنوش، و فوری سبوی خود را پایین آورد و او نوشید. سپس افسود: شترانت را نیز سیراب خواهم کرد. مهم است که ذکر کنیم که ربکا بسیار مؤدب و همچنین فروتن بود. او زیبا، باهوش و مؤدب است. پیدایش فصل 24 آیه 20 میگوید: آنگاه آب در آبشخور ریخت و دوباره به طرف چاه دوید و برای تمام شترها آب کشید. به یاد آورید که آنها 10 شتر بودند و من نمیدانم کی آخرین باری بود که مخزن آب خود را پر کرده بودند. سیر کردن هر شتر همچون پر کردن رادیاتور ماشین بود. در پیدایش فصل 24 آیه 21 میخوانیم: ناظر چشم بر او دوخته چیزی نمی گفت تا ببیند آیا خدا او را در این سفر کامیاب خواهد ساخت یا نه. خادم به طرز شگفت زده ایستاده است. او به این فکر می کند که آیا این همان است؟ آیا خدا هدایت می کند یا خیر؟ اما او باور دارد که همان است. پیدایش فصل 24 آیه 22 الی 24 می گوید: پس از آنکه ربکا شترها را سیراب نمود، ناظر یک حلقه طلا به وزن نیم مثقال و یک جفت النگوی طلا به وزن 10 مثقال به او داده، گفت: به من بگو دختر که هستی؟ آیا در منزل پدرت جایی برای ما هست تا شب را به سر ببریم؟ او در جواب گفت: من دختر بتوئیل و نوه ناهور و ملکه هستم. ناهور برادر ابراهیم است. در پیدایش فصل 24 آیه 25 الی 26 پاسخ دختر را می‌خوانیم که می‌گوید: بلی، ما برای شما و شترهایتان جا و مکان کافی داریم. آنگاه آن مرد خداوند را سجده کرده گفت: این خادم می‌بیند که دست خدا در این کار است. بسیار نیکو است که ببینیم که خدا هدایت و کمک می‌کند. آیا اینطور نیست؟ در پیدایش فصل 24 آیه 27 دعای شکرگزاری این خادم را مشاهده می‌کنیم: ای خداوند، خدای سرورم ابراهیم، از تو سپاسگزارم که نسبت به او امین و مهربان بوده‌ای و مرا در این سفر هدایت نموده به نزد بستگان سرورم آوردی. این جمله بسیار مهم است. مرا در این سفر هدایت نموده ای. خداوند آنانی را که در راه هستند هدایت می کند. منظور کسانی هستند که در راه او می باشند و می خواهند او آنها را هدایت کند. کسانی که توسط او هدایت می شوند و آنچرا که خداوند بخواهد انجام می دهند. خدا می تواند قلب مشتاق را در هر زمان هدایت کند. هدایت خدا در زندگی انسان امری حتمی است. اما در زندگی فردی که آن را از خدا صادقانه و مصرانه بخواهد. خدا فردی را که به ظاهر و بر اساس احساس و اغلب از روی عادت به خدا می گوید مرا هدایت کن، هدایت نمی کند. زیرا خدا از فکر و قلب این نوع افراد آگاه است که در حقیقت می خواهند اراده و خواست خود را انجام دهند و واقعا خواهان انجام خواست خدا نبوده و منتظر هدایت خدا نیز نمی باشند. این گونه افراد بسیارند و اغلب نیز از خدا ناراضی هستند، زیرا به نظر خود از خدا هدایت خواستند اما می‌بینند که خداوند آنها را هدایت نمی‌کند. ولی حقیقت این است که اینان باید کاملا در حضور خدا فروتن شده و بپذیرند که خداوند قادر متعال است و تصمیم بگیرند به راستی اراده او را درک کرده و هدایت زندگی خود را به او بسپارند. آنگاه هدایت خدا را فهمیده و شاهد اعمال شگفت انگیز خدا خواهند بود. اگر فردی چنین کند، آشکار است که از شادی و خوشی زندگی با خدا و آرامش، برکات و پیروزی هایی که خدا برای او فراهم می کند، لذت برده و با اشتیاق و علاقه از خداوند و فرامین او پیروی می کند. شنونده ی عزیز، زندگی با خدا و در راه خدا قدم برداشتن نیاز به انتخابی آگاهانه و تصمیمی قاطعانه دارد که هر فرد باید خودش بگیرد و با ایمان و اعتماد به خداوند به این روش زندگی تحت هر شرایطی ادامه دهد. در پیدایش فصل 24 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: پس آن دختر دوان دوان رفته به اهل خانه خود خبر داد. وقتی که برادرش لابان حلقه و علنگو را به دست خواهرش دید، از جریان امر مطلع شد. نزد ناظر ابراهیم که هنوز کنار چاه پیش شترهایش ایستاده بود، شتافت. در همینجا می‌خواهم به عمو لابان نگاه کنید. از اینجا به بعد او را بیشتر خواهید دید. او به حد زیادی تحت تأثیر چیزهای مادی بود. دقت کنید که چه اتفاقی می افتد. پیدایش فصل 24 آیه 30 می گوید: وقتی که برادرش لابان حلقه و علنگو را بر دست خواهرش دید، از جریان امر مطلع شد. خادم بیرون منتظر بود تا ببیند آیا کسی خواهد آمد تا او را به داخل خانه ربکا ببرد یا نه. او می خواست بداند آیا مورد قبول واقع شده است؟ باور کنید وقتی که لابان پیر آن حلقه ها را دید، متوجه شد که مهمان بسیار ثروتمند است و او این معامله را از دست نخواهد داد. اگر به این نکته شک دارید، بعداً از یعقوب بپرسید. یعقوب متوجه شد که عمو لابان مردی معامله‌گر بود. او از یعقوب هم بهتر معامله می‌کرد. پس لابان بیرون رفت تا با خادم ملاقات کند. پیدایش فصل 24 آیه 31 می‌گوید: ای که برکت خداوند بر توست، چرا اینجا ایستاده ای؟ به منزل ما بیا، ما برای تو و شترهایت جا آماده کردیم. حتی لابان پیر از این واقعیت آگاهی داشت که خدای زنده، خالق و واحدی وجود دارد. در پیدایش فصل 24 آیه 32 می خوانیم: پس آن مرد با لابان به منزل رفت و لابان بار شترها را باز کرده به آنها کاه و علف داد. سپس برای خادم ابراهیم و افرادش آب آورد تا پاهای خود را بشویند. دوباره مراسم شستن پاها را داریم. توجه دارید که افراد دیگری نیز همراه این خادم بودند. خادم به صورت بسیار عالی در این خانه مورد پذیرایی قرار گرفت و لابان همه چیز را زیر نظر دارد و مراقب است. در اینجا ما تصویر زیبایی از مسیح و کلیسایش را داریم. یکی از استعارات سمبولیک در عهد جدید این است که کلیسا یک روز عروس مسیح خواهد شد. به این علت است که امروز کلیسا توسط روح القدس که پدر و پسر او را به دنیا فرستادند در حال آماده شدن و رشد است. روح خداوند همچون خادم ابراهیم آمده تا در مورد دیگری سخن گوید، تا مسیح و افکار او را به ما شناسانده و در مورد مسیح و شخصیتش با ما سخن بگوید. همانطور که این خادم رفت تا برای اسحاق عروس بیاورد، روح خدا نیز به این جهان آمده تا عروس را برای مسیح ببرد. کلیسا به عنوان عروس مسیح انتخاب شده، ولی هنوز به نزد داماد نرفته است. زمانی خواهد آمد که عروس و داماد با هم در یک جا زندگی خواهند کرد. عروس یعنی کلیسا اکنون در حال آماده شدن برای زندگی با داماد است. این داستانی بسیار زیبا و شگفت انگیز است که در پیش رو داریم. پیدایش فصل 24 آیه 33 میگوید: وقتی غذا را آوردند، خادم ابراهیم گفت: تا مقصود خود را از آمدن به اینجا نگویم، لب به غذا نخواهم زد. لابان گفت: بسیار خوب، بگو. خادم ابراهیم میگوید: قبل از اینکه غذا بخورم، میخواهم درباره مأموریتم بگویم. این نیز خصوصیت روح القدس است که به این جهان آمده تا در مورد دیگری سخن بگوید. کار اولیه و اصلی خداوند این است. میدانم در این دنیا کارهای بزرگ و بسیار مهم دیگری نیز وجود دارند، مثل امور حکومتی، شرکت‌های تبلیغاتی بزرگ، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما، مراکز تفریحی، شرکت‌های سینمایی، امور اقتصادی، شرکت‌های اتومبیل‌سازی، تولید هواپیما، شرکت‌های اسلحه‌سازی، موضوع انرژی و شرکت‌های استخراج کننده نفت. بلی، موضوعات مربوط به حکومت، قدرت، تبلیغات، اقتصاد، انرژی، فرهنگ و تمدن، تمام اینها مهم می باشند. ولی ادامه کار خداوند با این دنیا به علت شرکت‌های چند ملیتی گوناگون و حکومت‌های قدرتمند دنیا، چه حکومت‌های خودکامه، جمهوری‌خواه یا دموکرات نیست. برای خداوند فرقی نمی‌کند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و تمام نمایش‌های سینمایی و تبلیغاتی، همه تلاش‌ها برای انباشته کردن ثروت و در انحصار گرفتن قدرت و خودنمایی‌های بشری در آسمان هیچ اهمیتی ندارد. آنچه که برای خدا در مرحله اول مهمترین است و با آن سر و کار دارد، این است که خبر خوش و مژده نجات بخش عیسی مسیح را به مردم دنیا برساند. روح خداوند اینجا است تا این کار را در وهله اول قرار دهد. کار اصلی روح القدس و همه آنانی که از روح خداوند پر هستند و تحت هدایت او عمل می کنند، معرفی عیسی مسیح و هدایت مردم به سوی او می باشد.